خب در خدمتتون هستیم. دوستانی که سوال دارن من اول ببینم. شما نفر اول بودین، بفهمید. اگه میشه بلندتر بفرمایید که رکورد بشه.
سلام، خسته نباشید، که خوش آمدیم. استاد، من احساس کردم که لیبرالیسم رو به طور مطلق تحقیل 100% میکنیم. یعنی هیچ کنه انتقادی بود، صحبتاتون رو خیلی لذت کنیم. ببینید، سرمایه‌داری و استثماری که مطرح میشه، من البته اقتصاد توزیعی رو که از مارکسیسم یاد رد میکنم، توزیع فقر میکنم. این لیبرالیسم وقتی میامد، خب نه کارگر بیمه‌ای داشته، در گذشته 16 ساعت کار میکرده، وضعیت خیلی سختی داشته، تعادلی وجود نداشته. این دموکراسی که میاد به کمک، حالا در مطالبات خود طبقه کارگر که کمک میکنه که لیبرالیسم خودش اصلاح کنه، این خود اصلاحی در خود لیبرالیسم هست. یعنی جامعه ما یه جامعه طبقاتیه، یعنی ما نمیتونیم از اون بچی که مارکسیسم میاد و این مسئله طبقات رو مطرح میکنه، زینفان رو مطرح میکنه، چشموشی کنیم و دستاوردهاش رو در این زمینه، زمین که مانان یک اقتصاد دولتی و یک سیستم حکمرانی ردشی کنیم، نمیدونیم اون دستاوردها رو نبینیم، اون جامعه شناسی رو که در مقابل جامعه شناسی دورکی مطرح با جامعه شناسی انتقادی رو بهش به چشم به اصطلاح مثبتی نگاه نکنیم. بعضی طرح‌هایی که مطرح کردیم، ما تو کشور توسعه یافته هست، این تو کشورهای مثل کره جنوبی همین رانت وجود داشت، ولی رانت به کی؟ به تولید کنندگان. این رانت در خدمت چی بود؟ در خدمت این بود که شما ما بتونید تا یه مدتی این رانت رو میدیم، بری به شرط صادرات کنیم، یعنی اقتصاد صادرات. ولی این سایه دولت تا یه مدتی به واسطه این که سرمایه اونجاست، بخش خصوصی ضعیفه، باید وجود داشته باشه در کشورهایی که در حال توسعه. البته اگر این رانت هوشمندانه باشه و در خدمت چاق کردن بخش خصوصی، نه از این که بخش خصوصی و ایجاد جامعه خصولتی در اقتصاد. نئولیبرالیسم خب داره به جایی میرسه متاسفانه که حتی بخش خدمات عمومی رو، بخش دانشگاه ها رو، بخش سلامت و بخش خدمات به طبقه کارگر بازنشستگی و این دار همه رو میخواد خصوصی کنن. ما باید ضمن این که لیبرال دموکراسی رو به عنوان تنها جریانی که تونسته عملا خودشون نشون بده که قادره که حکمرانی کنه، باید به این چیزا هم بپردازیم و راه سومی که دیدن زلش و بچه هایی که هم ضد پست مدرنه و هم راهکار میدن این در نظر بگیریم. مثلا این نفت هم فوکو یه چیز جالبی مطرح کنه، میگه بلژیک بود بکنم، میگه که این چون ظرفیت دولتش داشت، نفت هم داشت، هر ناکش رو به نفتیزیه که چون این ظرفیت دولت داشت تونست که اینو بیاره به اصطلاح هم پس انداز کنه برای نسل‌های آیندهش، هم تونست اینو در خدمت اقتصادش به کار بیاره. یعنی ظرفیت دولت خیلی مهمه، اون بوروکراسی، اون ساختارها و سیستم‌هایی که در حکمرانی وجود داره، که این ظرفیت دولت، مثلا ما میتونیم چین رو مثال بزنیم، کره جنوبی رو مثلا بزنیم، در این حالی که دموکراسی مثلا چین نداره. بعد دولت تأثیرگر باید باشه، یعنی که دولت کاملا دخالت نکنه معنی نداره، منتها دولت باید در خدمت تسهیل و رشد جامعه بخش خصوصی باشه. یه اشاره کوچیکی هم بود به زنها، که جوونا نه، یه روند 45 ساله بود، شاید حتی بگیم از زمان شو، که یه روندی بود که زنها مبارزه کردن، تبلورش رو در جنبش زن زندگی آزادی دیدیم و
متشکرم. همینجوری بدیم پاسخ؟
بفهم
عرض شود که اون نکته اول شما چند تا موضوع خیلی متفاوتی رو مطرح کردید، من از اینا رو خلاصه میکنم بهتون بگم که داستان چیه، نظر من چیه. ببینید، اون چیزی که شما بگید که بله کارگرها 16 ساعت کار میکردن بعد مبارزی کردن اینجوری شد، اینا درسته، ولی این همه واقعیت این نیست. من بعضی ها میگن که من یک وسواس ضد مارکسیستی پیدا کردم. نه، وسواس نیست، این واقعیت. مارکس و مارکسیست ها واقعیت های تاریخی رو قبول کردن، دروغ گفتن و دروغ هاشون انقدر شاخدار بود و دروغ هایی بود که در جامعه نشست، یعنی فکر کردن که همون درست. ببینید، در مورد تأمین اجتماعی، بیمه ها، بنیانگذارهای تأمین اجتماعی، بیمه ها، همون سرمایه دارهای قرن 19 بودن، کارگران هم بودن. اینا رو من نوشتم توی مقاله‌ای دارم، دارم راجع به تأمین اجتماعی اینا توضیح دادم که کیا بودن این کار کردن، مبارزات اعتصاب. ببینید، بزرگترین اقتصاد، بزرگترین شخصیت که در قرن 19 در فرانسه، خب، حق اعتصاب رو، کارگران رو قانون کرد، گفت باید قانون بشه که کارگرا حق دارن که اعتصاب بگن، ما این چیزو میخوایم، این شرایط کارخانه خوب نیست، ما یه خواسته داریم، بررسی بشه برای من. میدونید کی این قانون کرد این رو در فرانسه؟ سوسیالیست نبود، فردریک باستیا بود. باستیا یکی از بزرگترین لیبرال های اقتصاددان لیبرال قرن 19 فرانسه است، معروف هم هست. البته خیلی هم جوان میمیره، 52-53 سالگی میمیره. اون خودش سرمایه‌دار بود، خودش هم نماینده مجلس بود. این به اصرار این و به نفوذ این و به زور این تو مجلس اینو قانون کردن. یک جا شما دیدید که مارکس سوسیالیست راجع به این حرف بزنه؟ در فرانسه کی قانونی کرد اعتصاب کارگرا رو؟ اینا که میگم دروغه. اینا شما وقتی بعض در رابطه با بعضی واقعیت ها سکوت میکنید، در واقع حمله بر صحه بر دروغ میذارید، چون اونا اون چپا میگن که کارگرا حزب درست کردن و حزب آوانگارد و طبقه کارگر و فلان، همه حقوق نه، اتفاقا بیشتر کارهای نکردن به ضرر کارگرا تموم شد. این یک. حالا اینا توضیح بدم خیلی طولانی میشه. شما ایران خودمون رو نگاه کنید، یه شناختی از سرمایه دارهای زمان شاه، من شنبه به شما بگم، چای جهان، چیت جهان، یادتون هست؟
بله.
شما سندتون وارد جهان اینه، میدونید که ترور کردن، کشتن صاحبشون. همین آدم میدونید که برای کارگرای خودش ساختمان میساخت و کارخونه، برای کارگرها مسکن درست میکرد. بیشتر از اونایی که اومدن اینو ترور کردن به کارگرها نفرستیدن. برای چی این کارو میکرد؟ میگفت که هم به نفع شماست هم به نفع من. اون فقط نبود، خسرو شاهی، مینو، ببینید خسرو شاهی، مینو، کارگرها بیشتر از مدیرای مینو طرفدارش بودن. چرا؟ بهشون رسیدگی میکرد. این مثال های داخلی میکرد. اغلب سرمایه دارهای قبل از انقلاب که اموال همه شون هم بعد از انقلاب مصادره کرد. اینا چپ های ما، سوسیالیست های ما، یک کدوم از اینا رو بگن؟ خب واقعیت ها ایناست. چرا وانمود میکنن که سرمایه دار و کارخونه دارا میخوان خون کارگر رو شیشه کنن؟ به چه نفعشونه؟ به چه فایده درشون داره؟ کارگر اگر مسکن داشته باشه بهتر کار میکنه، کارگر اگر وضعش خوب باشه، درآمدش بهتر باشه، بهتر کار میکنه، اگر از کارفرماش انسانیت ببینه وفادارتره، دزدی نمیکنه، بهتر کار میکنه. این عقلشون نمیرسید، سرمایه‌دار عقلشون به این نمیرسه. سرمایدار خوناشان کجاست؟ سرمایدار خوناشان دولتی ها هستن، اونای که کارخونه های خصوصی رو گرفتن مصادره کردن نشستن بالاش، اونها خون کارگر رو تو شیشه کردن، نه اون سرمایدار های واقعی. اینا واقعیت هست، اینا رو میگیم. اما در مورد اون قسمت آخر سوالتون یادم رفت، طولانی بود. بله؟
زنان.
زنان. در مورد زنان، نه من البته شخصا خودم رو بگم که من فمینیست قبل از فمینیزمم، اینا رو همه میدونن، اونایی که بعد میشناسن. و من معتقد هستم که در مورد خانم ها بعضی از فمینیست ها، فمینیست ها که سلبریتی هم شدن ها، چه در ایران چه در خارج، اینا اینا به ضد زن ها عمل میکنن. من متاسفم دارید، اما من از حقوق خانم ها دفاع میکنم، میگم که موفق شدن و خیلی کار خوبی کردن این جوان ها، اون زن زندگی آزادی، اونایی که زندگیشون رو دادن، خانم های جوان، اونا همه میشناسید دیگه، بله من، اونهایی که چشمشون از دست دادن ولی روی اصولشون باعث دادن کوتاه نیومدن، این باعث پیروزی شد. شما رو اصول باید بایستی. میگفت که شما آدم های سیاسی نبودن، اون دختر نمیدونم 17 ساله 16 ساله اینا بودن، نمیدونم سیاست چیه، اینا یه حس داشتن، اون حس طبیعی آزادیه، حسی داشتن که شما به من نمیتونی بگی که من پوششم چی باشه. من خودم میفهمم که جامعه چه اجازه میده که من بپوشم، جامعه. و کدوم دختر جوان توی اون نهضت زن زندگی آزادی خلاف عرف جامعه لباس پوشیده بود که اومدن زدن نمیدونم چشوشو کور کردن؟ هیچ کدوم. عرف جامعه، عرف جامعه یعنی چی؟ عرف جامعه یعنی که اون دختری که می اومد همونجا تو اون تظاهرات می رفت توی جنوب شهر تهران می شست توی کافه دیزی می خورد، هیچ کی هم هیچ تعجب نگاه عجیبی هم نمی کرد، خب یه آدم معمول روسری هم نداشت چه. یعنی عرف جامعه این الان عوض شده، این هزاراتون بالا نشستن نمی فهمن از جامعه بریدن، اینا این اصلا نمیدونن تو جامعه چی میگذره، عرف هم اصلا قبول ندارن. او بالاتر از اون بگم، حالا درد سر برای شما نشه، اینا اسلام قبول ندارن، اسلام کسی قبول داشته باشه این کارها رو نمیکنه، اینا آبروی اسلام بردن. من چون خودم بچه مسلمونم تعصب به اسلام دارم، این حرفا رو میزنم، این چه اسلامیه؟ به خاطر این من از اون خانم ها تشکر کردم، گفتن که شما روی اصول وایسته، اون خانم های جوان، خانم های جای خانم های زن زندگی آزادی، خانم هایی که اومدن نهضت انقدر جلو بردن، اونها جای نوه های من هست، دختر من الان 40 و چند سالش، اونها 17-18 سالش، اونها جای نوه های من هست. ولی کار درست انجام داد. به نظر من ایران رو وارد یه تاریخی کردن از نظر اجتماعی خیلی قابل برگشت، تموم شد این مسئله پوشش در ایران. من به شما قول میدم، ما که زیاد عمره ای کنم و به آخرش رسیدیم، ولی این جوان های که هستن خواهند دید که اگر توی من توی کشورهای منطقه اینا هم همینجوری این مسئله پوشش اینا باشه، در ایران دیگه نخواهد بود، تموم شد.
خیلی ممنونم آقای مراد، بفهم
خدا. من تشکر میکنم از فرمشت و استاد. دو تا مطلب رو فرمودید که من سوال برام هست که اگه توضیح بدید ممنون میشم.
امکانش هست جلوتر تشریف بیارید
یا بلندتر؟
یه جا فرمودید که اینی که بین کارگر و کارفرما مشکل هست یا ممکنه استثمار باشه و اینها مبارزه هستش و قانون هست و اینها و اینها همدیگه رو متوازن میکنه. یه جا دیگه فرمودید که لیبرال ها میگن گفتن مواظب سرمایه‌دارها باشید که
توطئه نکنن.
خب این مواظب باشید چی باید مواظب باشید؟ دولت باید باشه که لیبرال ها میگن دولت دخالت نکن. پس قاعدتا باید یه چیزی غیر از دولت باشه.
سوال خوبیه. بعد
این رو کی بایستی وارد این قضیه بشه با توجه به این مسئله که سرمایه‌دار دست بالاتر داره و میتونه سلطه داشته باشه؟ این باید توضیح
دیدم. سوال خیلی خوبیه. من خوب توضیح ندادم کاملا. ببینید اون که کی باید مواظب اینا باشه، در یک مرحله دولت درسته، ولی مهمتر از دولت افکار عمومی و مطبوعات آزاد. مطبوعات که الان دیگه مطبوعات نیست، بگیم شبکه های اجتماعی، اون چی بهش میگن؟
رسانه ها.
اونا آزاد باشن، اونا نمیذارن. شما اون توطئه هایی که در ایران حتی همین سرمایه‌دار های دولتی، شرکت های دولتی میکنن، اینا رو کی افشا میکنه؟ همین رسانه ها میکنن. دنیا همینطوری. توی آمریکا فکر میکنید که فساد سرمایه‌دار ها رو این زد و بندشون با طبقه سیاسی رو کی افشا میکنه؟ رسانه ها قوی ترین سلاح دستشونه و اون چیه؟ افکار عمومیه. شما کافیه که یه سرمایه‌دار رو بگید که این توطئه کرده، این قیمت گذاری کرده، این به نفع به ضرر، این برندش نابود میشه. نابود میشه، اصلا از بین میره. توی یه کشور پیشرفته رو میگم، ما تو ایران رو نمیگم، که دیگر که این دزدی کرده تو این کارخونه برمیدارن یه کارخونه دیگه که بزرگتر از اون رو موتیزش میکنن، اینجا رو نمیگم. ولی توی یه جامعه آزاد افکار عمومی از طریق رسانه‌ها بهترین کنترل دارن.
خب اگر رسانه‌ها در خدمت سرمایه باشن چی اون باید؟
نه دیگه، رسانه آزاد باشه در خدمت سرمایه نمیشه نباشه الزامن. سرمایه دارا یه رسانه های دارن برای خودشون، ولی معلوم میشه یه جهت افکار عمومی رو شما دست کم نگیرید. خب بیشتری سرمایه‌دارها در آمریکا هستن دیگه، مطبوعات آزاد هم در آمریکا هست. رابطهشون چجوریه؟ این راحتی نیست که سر اونا هست. بله سرمایه‌دارها مطبوعات خاص خودشون هم دارن، قدرت هم دارن، پول هم دارن. اینا که گفتید شما درسته و این خطره هست. بله واقعا هست. آقای ایلان ماسک با پولش میتونه رئیس جمهور تعیین کنه. خب قطر دموکراسی دیگه. بله هست واقعیت.
پشت سر آقای مورد تلفاش رو زنگ کن. شما بفرمید. شما سر بفرمید.
سلام من یه مسئله خواستم عرض کنم خدمتتون. ببینید شما الان، شما دوستان مثل شما فکر میکنم اگر رفتار اقتصادی دولت‌ها در ایران تغییر به نئولیبرال باشه بهشون بر میخورن، ناراحت میشن که کجاش اصلا این دولت کدوم رفتارش لیبرالی یا نئولیبرال هست. ولی متقابلن اقتصاد سوسیالیست رو معادل اقتصاد دولتی و اقتصاد ایران رو دولتی و به تعبیری این دولت رو سوسیالیستی میدونه، در حالی که واقعیت امر اینه که همجور تو صحبتاتون هم اشاره داشتید، این دولت هایی که سرکار اومدن و رفتار اقتصادیشون به خصوص از قرن 14 و 15 مرکانتیلیستای اسپانیا و پرتغال هم عقب افتاده تره. و اینکه ما بیایم این رفتارها رو به تعابیر مدرن یا سوسیالیسم یا نئولیبرالیسم تعبیر کنیم به نظر من ننگ خیلی خوبیه به دولت و دولت ها و بخش های از حاکمیت که مبناشون اقتصاد قارتیه در واقع است. فساد و قارت همه رو برداشته. حالا بخشی از دوستان ما میگن اینا نئولیبراله، بخشی از دوستان میگن نه اینا سوسیالیست هم
هیچ کلوب نیستن،
هیچ
کلوب نیستن. درست میفرمد شما. البته من اون واژه نئولیبرال رو اصلا نمیپسندم. من نئولیبرال توی یک واژه مبهمیه خرد که بید. یه زمانی ببینید اول انقلاب این حزب توده اومد لیبرالیسم رو تبدیل به ناسزا کرد، خوش کرد. مثلا به بازرگان میگفتم لیبرال، بازرگان کجاش اصلا لیبرال. الان نئولیبرالیسم رو به اون معنا به کار میبرم. هر جایی که دزدی هست میگم نئولیبراله، نمیدونم فرانتخاری دولت خصولتی ها فلان اینا. و این حرف های جدی نیست، اینا یعنی ایدئولوژیکه. ولی شما از اون طرف میگید، شما از اون طرف میگید که بنده هم و امثال بنده هم میگیم که اینا سوسیالیست هست. این حرف دقیقی نیست، بعد درست میگید شما و نباید اینطوری بگیم. اینا سوسیالیست نیستن. اینها ببینید اگر از نظر اقتصادی دقیق بگیم، شما اشاره کردید اینها اون چیزی که تو فرهنگ تو تاریخ ایران بهش میگیم تیولداری، این سیستم ما سیستم تیولداری، اقتصاد تیولداری مدرنه. یعنی این شرکت مثلا فرض بکنید که این سازمان تأمین اجتماعی که شرکت های بزرگی زیر دستش هست اینا رو تیول میده، مدیر میذاره روش و مدیرها کیا هستن؟ اونایی که نفوذ سیاسی دارن و بین خودشون تقسیم میکنن. این سیستم سیستم تیولداری انصافا سوسیالیسم نیست. این انتقاد شما رو من میپذیرم، درسته، اینه نباید بگیم سوسیالیستیه. ولی تأسف اینجاست که سوسیالیسته ها وقتی که از دولت دفاع میکنن یه نوعی توجیه کننده اونا میشه. من اشکال من اینه و الا من بگم که اینا سوسیالیست ها خیلی براشون ارزش گذاشتن دیگه، اینا سوسیالیست نیستن. سوسیالیسم بالاخره یه آرمانی داره، ایدئال داره. ما اگر سوسیالیسم رو رد میکنیم و آرماناش رو رد نمیکنیم که سوسیالیست ها چی میگن؟ سوسیالیست ها میگن فقر نباشه، سوسیالیست ها میگن نابرابری نباشه یا کمتر باشه. خب سوسیالیست ها میگن که آزادی باشه. حالا سر اون آزادی با هم اختلاف داریم که مفهومش چیه. ولی سوسیالیست ها تیولداری که نمیگن که. بنابراین اون انتقاد شما رو من میپذیرم. اونجا باید دقیق تر صحبت کنیم.
خیلی ممنون. شما بفرمایید. فقط تایممون کمه، ممنون میشم کوتاه باشه آقای دکتر اگر لطف کنم کوتاه که به 8 برسیم. بفرمایید.
هر دو سلام ادب دارم خدمت آقای دکتر و برادر دوستان. سوال من از آقای تو در مورد ملی شدن صنعت نفت هست. دکتر الان با ملی شدن مخالف هستن، ولی ملی شدن در زمان خودش یه کار بزرگی بوده و شاید آرزوی همه مردم بوده. ایرادی که وارد هست حالا
این البته معروف دیروز صبح بودم اگه اجازه بدیم اون مباحث مربوط به آزادی که امشب مطرح شد رو دوستان مطرح کنن برمیریم دیروز صبح دانشگاه اگه اجازه بدیم. خب هر جو آقای دکتر اگر شما میفرمایید
یک کوتاه به شما بگم تموم کنم. ببینید مشکل من با بعضی ها فکر میکنن که من پدر کشتگی دارم مصدق هستم. من چه ربطی دارم؟ هفتاد هشتاد سال قبل یه کاری کرده کن باقی که 28 مرداد اتفاق افتاد و مصدق و اینا، من 2 سالم بود. من اصلا با مصدق چیزی ندارم. مشکل اینه که این اتفاقا به بحث امروز هم بیرد نیست. مشکل اینه که مصدق اون کاری رو کرد که در جهت منافع ملی ما نبود. ببینید هر شرکتی رو دولتی بکن، یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران شرکتی بود که نفت رو در ایران استحصال میکرد، میفروخت و فلان اینا، سهم ایران رو نمیداد، کلا سر ایران رو، همه اینا درسته. ولی اینکه اینو دولتی بکنیم این درست نیست. یعنی اون دیروز برای اینا رو توصیح میدادم. اون روش درست نبود. اگر یه شرکت خصوصی خارجی هم میموند، بعد هم میگن که غنی نژاد میگه که نفتو باید خصوصی میکردن، اون موقع شرکت کدوم شرکت خصوصی پول داشت که نفت ها. من کی اصلا هم چه حرفی زدم؟ من نگفتم نفت خصوصی، من گفتم که اون شرکت همینجوری میموند، یه شرکت خارجی بود دیگه، میموند. شما مطالبه حقتون رو میکردید، میگفتی که آتب اون قرارداد تو باید اینقدر عمل کنی، نکردی. و از این به بعدم چون ما حق حاکمیت داریم، حاکمیت ملی مال ایرانه، بنابرای ما اون قرارداد رو میخوام تجدید نظر کنیم و اعتراض داریم، میتونستیم بکنیم. همه اینا رو قابل حل بود، یه بازم ملی کنیم. ملی کردن، یه داستان درست کردن، داستان سیاسی که تبعات سیاسیش از نظر تاریخی منتهی شد به انقلاب 57. حالا دیگه بیشتر از این رو تبیگم. شما
بفرمایید. آقای دکتر سوال داشتم
بفرمایید.
سلام دارم خدمت دور. بهش آقای دکتر دوستان هم یه اشاره کردن. اون بحثه که به آدم اسپید اشاره کردی، توطئه سرمایه‌دارا با نظارت رسانه. خب هیچ شکی نیست که رسانه کاملا در خدمت سود و سرمایه‌داری است و حتی بلاگرا و سیستم کلی که در نظر داریم میگیریم. بس همون سوالی که دو دوستم داشتن دیگه، بحث توطئه سرمایه‌داران که حالا ما اون مدینه فاضله‌ای که قبول فرانتکاری هست دیگه، سرمایه‌داران بیشک گرفته، ولی الان بحث اینه که ما مثلا با پیمانکارها هستم صورت وضعیت مشخصه. خب 5 تا نیرو میگیره، مینوس میزنه، بعد میاد و تو کارش به اصطلاح با انحراف مواجه میشه.
با دولت و منظورتونه؟
نه، خود پیمانکار خصوصی، یعنی کسایی که دارن تو ایران دارن، یعنی ما داریم میبینیم دیگه. بعد یه بحث اینه که جامعه ایدئولوژی مدرن دیگه نمیگه این کار رو نکن، داره تعریف میکنه. بحث اینه که آقا این الان بحث خوشبختی، بحث تعریف مفهوم آزادی، مفهوم رفاه اجتماعی که پیوند بخشش میکنه با نهادهای زیبایی، خب مثل جرایهای زیبایی که مملکت خودمون با حتی پوشش خانوم ها که چقدر اون بحث لوازم آرایشی و موارد دیگه، حتی صنعت ورزش. خب اگر من دسته، حالا به صورت کلی مفهوم دیگه جز کلمه سرمایه داری ندارم، اگر دسته این سرمایه داری رو در این تعریفی که داره از این مفاهیم میشه من نادیده بگیرم، خب خصوصی هم که قدرتی نداره، خب دوستان باید نظارتی روش باشه. وقتی من نظارت دولت هم میذارم کنار، فقط رسانه جمعی رو میارم مثلا، خب از اینجا تکلیف چی میشه؟ یعنی ما فقط با سود مواجهیم. حالا اون اشاره به جانلاک کردید که به اصطلاح یا اون نگاهی که انسان نودوست هست، ولی واقعا این حس به اصطلاح رقابت جوییه با نظارت دولت شکل میگیره، نه اینکه دولت امروز الان داره خوب کار میکنه، ولی یک شرایط ایجاد شده به خاطر شرایط اجتماعی امروز، دوگانه انگاری چپ و راست، زن و مرد. اتفاقی که از مناظره هایی که داشتید شما خوب خیلی هم مورد توجه قرار گرفت، بیشتر به خاطر بود اون دوگانه انگاریه بود. اینجا حقیقت گم میشه، یعنی اینجا بحث رفاه اجتماعی یه حاشیه میره، بحث چپ و راست و مثلا نئولیبرال و سوسیالیست میاد مثلا. اینجا حقیقت الان مردم رفاه اجتماعیه که در بخش ارزی بیشتر سرمایه‌داری کار میکنه، شکی هم درش نیست. خب رانت سرمایه‌دار هم شکی درش نیست، میدونی؟
خب در ایران فکر میکنی شما سرمایه‌داری ما داریم؟
نداریم نه.
خب ببینیم دقیق‌تر بگیم در ایران اتفاقا سرمایه‌داری داریم، اونتا سرمایه‌داری دولتی داره،
خصولتی
سرمایه‌داری دولتی باید دیگه، خصولتی هم دولتیه دیگه. سرمایه‌داری دولتی بدترین نوع سرمایه‌داریه. اون چیزی که ما ازش دفاع میکنیم اقتصاد آزاد رقابتیه. اقتصاد آزاد رقابتی به صورت نسبی رفاه میاره. شما استدلالهایی کردید که نمیدونم همه چی دست سرمایه‌دار است. ببینید تاریخ رو نادیده نگیرید. چین امروز رو با چین 40 سال قبل قیاس کنید. 1,200,000 نفر 30 سال قبل، 35 سال قبل در فقر مطلق بودن. خب فقر مطلق فقر مطلق یعنی که یه ذره بزرگتر از گرسنگی میمرد. الان چین اینطوریه؟ الان چین اقتصادی است که نسبتاً مرفع اکثر همه، اولا تقریبا همه، یه درصد خیلی کوچکی از چینی ها در فقر، بقیه در رفاه قرار گرفتن. خب آزادی البته نیست، آزادی سیاسی اونجا نیست، مطلقاً نیست، حزب کمونیست ها که، ولی چه اتفاقی در اونجا افتاد که اینجوری مردم در رفاه، مردم رفاه امروز چین رفاه خیلی بیشتر نسبت به 40 سال قبل نیست، هیچ عقل سلیمی در این شک نمیست. چطور شد که اینطوری شد؟ به میزانی که این به میزان که یه بحث ریاضی ها نسبت، به میزان به نسبتی که اقتصاد چین رو حزب کمونیست چین آزاد کرد، رفاه مردم بالا رفت، سرمایه خارجی رو آورد، رقابت در داخل دامن زد، مالکیت رو محترم شمرد. اینجوری اتفاق
شد. حالی تو سوالی با توسعه اون قسمت سرمایه داشتی اقتصاد بازار آزاد اون مدینه فاضله که
تو ذهنه
خب شکل بگیر با نیرنگ اون بخش سرمایه
دار اونو یادم رفت بگم. ببینید اون چیزی که آدم اسمیت میگه خب اینه، من گفتم که بگن که اقتصاددانهای لیبرال طرفدار تو سرمایه داره نیستن، باید مثال هم زدم که سرمایه دار میره بالا نردبونو میندازه کسی نیاد بالا، این واقعیته. ولی زف اون ائتلاف سرمایه دارها کجاست؟ یه عده چپ ها مارکسیست ها میگن که حالا علت این که من به اینا اشاره میکنم به خاطر ایدئولوژی که اینا درست کردن، اینا میگن که ما یک محفل مثل فراماسونری، ما یک محفل مخفی سرمایه دارا داریم، سرمایه داری جهانی، گلوبالیسم داریم که اونها در مورد نه سیاست اقتصاد بلکه سیاست و تمام چیزهای دنیا تصمیم میگه. خب اینا همه خیال بافیه، اینا درست نیست. ببینید یکی از کسایی که میگن که نمیدونم سربای نمود یه سیاستمداری که نماینده سرمایه داری خونخوار و نمیدونم از سرمایه داری نوع بدش هست، بدخیمش هست، کیه؟ دونالد ترامپ دیگه، الان رئیس جمهور آمریکاست. دونالد ترامپ مخالف گلوبالیسمه، مخالف سرمایه داری جهانیه، مخالف جهانی شدنه، تعرفه داره میذاره. پس اینا رو خاطی نکنید. اگر یه توطئه ای بود، اون توطئه طرفدار تعرفه میشد یا طرفدار برداشتن تعرفه میشد؟ کدوم میشد؟ اینا خیال بافی های است که متاسفانه چپ ها میکنن برای افکار و عمومی درست میکنن. منطقی توش نیست، یعنی با هم نمیسازین حرف این ادعاها. شما از یه طرف بگید که مثلا سرمایه‌دارای خونخوار مخالف گلوبالیسمن، موافق گلوبالیسمن، جهانی شدنن، بعد در عمل ببینی که در خلاف اون عمل میکن. پس چی؟ پس توطئه اونجا در کار نیست، اینطوری هم نیست. و این مطبوعات آزاد رو دست کم نگیری که همه مطبوعات نمیدونم عوامل اکره سرمایه‌دار هستن، خود سرمایه‌دار توشون اختلاف دارن، همدیگر رو لو میدن، همشون که یک منافع مشترک ندارن که. خوبی سرمایه‌داری اتفاقا در اینه.
یه نفر دیگه داریم، سوال آخر بشه. ممنون.
خیلی خوش آمدید به شیراز. دو تا سوال داشتم، یکی در رابطه با دولت جدید آمریکا بود. اطرافیانشون خیلی ارجاع میدن به آقای میزه، کارهایی که انجام میدن توجیهشون از حالا معاون اول ایشون یا اطرافیانشون ایلان ماسک یا حالا یک گروهی هم تشکیل دادن کارآمدی. این آینده اینو چجوری شما میبینید؟ آیا عمقی داره یا لایحه‌سازیه؟ دومین سوال در رابطه با شیراز و ایران هست. ما چجوری میتونیم مطالبه آزادی و حقوق عمومی داشته باشیم که منجر به هرج و مرج و دیکتاتوری نشه؟ سوال 20 ساله ایرانی که نگاه کنیم هر موقع اتفاقا رو مردم دنبال کردن، این دو مورد ایجاد شد.
اولا اون که رابطه اون معاون آقای ترامپ و یا ترامپ و با میزس و اینا اصلا انقدر دور از ذهنه که بیرفته و هم که اصلا قابل قیاس نیست. قابل قیاس مثلا به یه نفر که طرفدار میزس بگید که مثلا یه داره یه رئیس جمهوری داره تعریف میذاره، اولین حرفی که میزه ساعت و اقتصاددان های اتریشی میگن که تعریف ها باید صفر باشه. تعریف یعنی چی؟ آیه درست
وقتی که اون شرکت واسه اون چینی داره تعریف میذاره، بعد این باید
سکوت
بکنه که مثلا
کالاهاش رو بذاره. ببینید حالا جای این بحثش یه چیز هست خیلی از نظر تئوری اقتصادی مهمه که این باز بشه. حتی وقتی که اون تعریفه میذاره چینیه یا تقلب میکنه، تقلب میکنه، تعرفه نمیذارن چینی ها، چینی ها ارزش پول خودشون رو کاهش میدن که کالای چینی ارزونتر بشه. آقای ترامپ از این حرصش گرفته تعرفه میذاره که تلافی بکنه. این اینطوریه واقعیت. ولی حتی از نظر تئوری اقتصادی حتی اگر تقلب بکنن، حتی اگر تعریف هم بذارن، باز اگر شما اقتصاد خودتون رو آزاد بکنید به نفع همه هست، به نفع مردمتون، اون به نفع به ضرر خودش هم هست. اون چینی ها که این کار کردن، اون چینی ها که قیمت ارزش پول ملی خودش رو پایین آوردن که بازارهای آمریکا رو فتح بکنن، به ضرر چینی ها عمل کردن، به نفع آمریکایی عمل کردن. شعور آقای ترامپ نمیرسه به این مسئله. بخواد تعرفه بذاره که چی بشه؟ تعرفه بذاره که کالاهای چینی گرون بشن. خب کالاهای چینی گرون بشه، مصرف کننده های آمریکایی ضرر میکنن. این چه استدلالیه؟ آقای ترامپ رو شما با منطق پوپولیسم باید توجیه بدید. منطق تئوریک پشتش نیست. پوپولیسم، پوپولیسم ما تجربه داریم دیگه. آقای احمدی نژاد تن چه پوپولیست؟ پوپولیست تئوری نداره که. پوپولیسم میگه که چی؟ خودشیفته و پوپولیست. خودشیفته میگه من یه کاری بکنم که هر روز رسانه ها از من حرف بزنم. خب ترامپ تصمیماتش برای اینه. احمدی نژاد هم همینجوری تصمیم. یه حرفی بزنم که هیچکی نگفته. حالا هر چرت و پرتی میخواد باشه. میگه بعد همه رسانه ها راجبش حرف میزنین که ترامپ هم اینطوریه. آقا تعرفه 100% روی چین گذاشتم، بعد همه دارن ازش حرف میزنن، اروپا، آمریکا، فلان، تلویزیون داره ازش حرف میزنن، اینم کیف میکنه. بعد میگه گندش در اومد فردا، میگه نه من اینجوری نگفتم، دو برعکسشو میزنه، باز دوباره ازش حرف میزنه. این هم منطق تئوریک که نداره که، این پوپولیزمه. خب اینو با این باید توضیح بدید. نه میزس پشتش هست، طوری هیچی پشتش نیست، هیچی نیست. و شانس ما در اینه، شانس ما در این گفتگوهایی که الان داریم میکنیم با آمریکایی، اتفاقا در ترامپ. چون اون آدم های تئوریکی که اونجا حزب جمهوری خواه دست راستی آمریکا هستن، به شدت مخالف ایران و میخوان که ایران رو نابود کنن، قدرت ایران. ترامپ ولی اینجور نیست. ترامپ اصلا مسئله شون چیزا نیست. ایران از کشور خوبیه، من میخوام ثروتمند بشم فلان اینا، ولی یه شرط داره و یه چیزایی میگه که هر روز از شرط بزنم. اصلا من با مستقیما با ایرونیا تونستم حرف بزنم و با ما نتونستم بزن. اگر ماها عقل سیاسی درست درمونی داشتیم، از این میتونستیم، میتونیم، یعنی الان هم حتی اکثر استفاده رو بکنیم. یه چیزایی بگیم که آقای ترامپ بره برای افکار عمومی، برای رسانه ها بفروشه، بگیم که من اولین بار با ایران این کار کردم، ایرانیا با من اومدم، مثلا آقای پزشکیان با من عکس گرفت. یه دونه شما فکر کنید با این با عکس بگیره، نصف تحریم ها رو بر میداره. ترامپ عقلش اینه، تئوری پشتش نیست. بنابراین از این باید استفاده. اینا اگر البته این آقای چیز خوب فهمیده، به نظر من انصافا بگیم عراقچی حرفایی که گفت خیلی دقیق بود، گفت که اصلا این پیغام شد برای ترامپ، گفتش که ما میخواییم 19 تا نیروگاه هسته‌ای درست کنیم در ایران. خب آمریکا که بزرگترین سازنده نیروگاه های هسته‌ای، خب بیاد در ایران درست کنیم، شریک بشیم، فاهم درست کنیم. این حرفیه که ترامپ میتونه اینو براره بفروشه. ببینید ایرانی ها من چی گفتن؟ گفتن که شما بیاد اینجا سرمایه گذاری کنید، نمیدونم فلان برام یه چند تا فوشم به بایدن و نمیدونم اوباما بده که اینا بی عرضه ها نفهمیدن، نتونستن، من تونستم. دو این 4 سال ترامپ باید استفاده کرد. از اون برم اگر بد عمل کنیم اون ممکنه که خیلی کارم بدتر بکنیم. عقلی که نداره که باید پوپولیست دیگه. اینا رو باید تفکیک کرد. در ادمنستریشن ترامپ دنبال تئوری نگرد.
آی دکتر تایم اون
برید
خیلی ممنونم.